بسم الله الرحمن الرحیم.
و یتعطى الإيراد المذكور بالعقلية من الدلالات لجواز أن تختلف مراتب اللزوم في الوضوح، أي مراتب لزوم الأجزاء للكل في التزمن. ما دیروز بحثمون به اینجا رسید که وضوح و خفا در دلالت مطابقه نیست و این رو با دلیل ثابت کردیم و اشکال مستشکل رو هم جواب دادیم. بحث امروز اینه که وضوح و خفا و به عبارت دیگر ایراد المعنى الواحد به عبارات مختلفه بعضها اوزه و بعضها واضح در دلالت عقلیه میاد و ما قبلا گفتیم که در این فن هر کجا دلالت عقلیه بگوییم منظور دلالت تضمن و دلالت التزامه، یعنی وضوح و خفا در دلالت التزام و در دلالت تضمن میاد. حالا چطور میاد؟ این که چطور میاد، ما از اول علم بیان تا اینجا به طور جسته و گریخته براتون عرض کردیم، ولی اصل بحث و محل توضیح این مطلب همینجاست، لذا خوب توجه بفرمایید. در دلالت مطابقه خب وضوح و خفا نبود، چون اگر علم به وضع باشد میفهمیم، اگر نباشد نمیفهمیم. و اگر معنای کلمه را زیاد ممارست کرده باشیم زود میفهمیم، اگر کمتر ممارست کرده باشیم یه مقدار دیرتر به ذهنمون میاد. از اون خزانه معلومات ما دیرتر به ذهن میاد. اما وضوح و خفا در دلالت التزام هست، در دلالت تضمن هم هست. حالا چرا؟ برای اینکه ما در دلالت التزام ملازمه رو شرط گرفتیم، ملازمه بین معنای خارجی با معنای موضوع له، و این ملازمه را به معنای بیان به معنی الاخص نگرفتیم، به معنای غیر بیان گرفتیم. البته هم به معنای غیر بیان هم بیان همش با هم، و چون پای غیر بیان آمد ما گفتیم لازم رو هم اراده کردیم. بنابراین برای یک ملزوم ممکن است 20 تا لازمه باشه و دلالت این ملزوم بر لازم اول واضح تر است از دلالت ملزوم بر لازم بیستومی، و شکی در این مطلب نیست. و هرچه واسطه بیشتر باشه دلالت التزام چی میشه؟ ضعیفتر، کمرنگتر، مخفیتر و مبهمتر. دلالت التزام رو ما میتونیم مثلا مثل فتوکپی حساب کنیم. شما یه صفحه پررنگ دارید، میخواد عکس برداری کنید از این زیراکس یا فتوکپی. این اولی، دومی، سومی خوب میشه، ولی اگر بخواد از روی همین یک صفحه 50 تا فتوکپی بگیرید، اون آخر آخریاش دیگه چی میشه؟ کم رنگ در میاد. اینجا هم همینطوره. مثلا دلالت خورشید که ملزومه، بر نور واضح تره، یا دلالت خورشید بر میوه؟ البته بر نور، چون هر انسانی چشم باز کنه این نور را از خورشید به راحتی میبینه، اما این که میوه از خورشید باشه، این احتیاج داره به این که لوازم رو ما خوب فهمیده باشه. خورشید نور میده، نور حرارت میده، حرارت رشد میده، رشد گل میاره، گل میوه میاره، و باز اون میوه با حرارت باید برسه. در برف و در گرمای تابستانی آماده سازد باقی و بستانی. تا این گرما و حرارت نباشد، اون باغ و بستان به میوه نمی نشیند. این در دلالت التزام. حالا اینجا یه نکته هست، در دلالت التزام گاهی از ملزوم به لازم میریم و گاهی از لازم به ملزوم. مثالی که من براتون زدم، از ملزوم آمدیم به جانب چی؟ لازم. حالا یه وقتم هست ما از لازم میریم به طرف ملزوم، برای اینکه وقتی بین یک چیزی ملازمه باشه چند سر پیدا میکنه؟ 2 سر پیدا میکنه. مثل اینه که یک عمارت 5 طبقه، خب این طبقه ها همه به هم وصله، گاهی از پایین میرید به بالا با آسانسور، گاهی چطور؟ از بالا میاد به پایین. اینجا من از ملزوم شما رو بردم به عالم لوازم. حالا اوج گرفتیم و صعود کردیم، حالا میخواییم از این لازم ها بیاییم به ملزوم و میخواییم مراحل نزولی طی کنیم. گاهی میبینید یک لازم هست، این لازم چندین ملزوم داره و دلالت این لازم بر بعضی از ملزوم ها واضح تره و بر بعضی از ملزوم های دیگه مخفی تره. مثلا حرارت ملزوم است یا لازم؟ حرارت لازم. این حرارت چندین ملزوم داره. یکی از ملزوم هاش آتشه، یعنی آتش زاینده حرارت است. یکی از ملزوماش خورشیده، این کره آتشین، و به قول اون شاعر این آهوی آتشین. یکی از ملزوماش حرکت. ببینید یک جسمی که حرکت سریع داره، از حرکت سریع چی متولد میشه؟ حرارت. گاهی از حرکت سریع اونچنان حرارت پیدا میشه که میسوزانه. پس یک لازم گاهی چندین ملزوم داره و دلالت این لازم بر بعضی ملزوم ها واضح تره و بر بعضی ملزوم ها چطوره؟ مخفی تر. حالا لازم عرض کردم چی؟ حرارت. سه تا ملزوم آوردیم، البته سه تا که چی؟ 3000 تا ملزوم هم داریم، مخصوصا در زمان ما که عصر اختراع و تمدنه. البته تمدن به اون معنا نه، تمدن این پیشرفت علمی. حالا الان یک ملزوم های زیادی برای حرارت پیدا شده که در زمان قدیم اصلا فکرش رو هم نمی کردن. مثلا همین TNT که از نفت گرفته میشه، بنزین، گازایی، زغال سنگ و امثال اینا، اینا مراکز حرارتی هن. حالا ما اینا رو کار نداریم، همین مثال کوچکی که زدیم حرارت لازم شد. ما در این مثالمون 3 ملزوم براش فرض کردیم، یکی چی؟ آتش، یکی خورشید، یکی حرکت. حالا به نظر شما از این لازم ذهن انسان به کدام یک از ملزوم‌ها زودتر میرسه؟ آتش. برای اینکه آتش نزدیکتر به حرارت تا خورشید، برای اینکه خود آتش زاییده چیه؟ خورشیده. چون میدونید آتش از چی درست میشه؟ هیزم. هیزم از چی درست میشه؟ از همون اثر نور خورشید. حرارت متراکم خورشید است در این هیزم و هیمه که به صورت چی در میاد؟ سوزندگی در میاد. و همینطور در زغال سنگ این حرارت متراکم خورشید رو اینا جذب میکنن و بعد در موقع اشتعال از خودشون بروز و ظهور میدن. پس حرارت لازمه آتش شد، باز خود این آتش لازمه چی شد؟ شمس شد. و همون حرکت سریع هم تازه لازمه شمسه. پس همون طوری که یک ملزوم چندین لازم داره و بعضی از لازمها واضح‌ترن نسبت به بعضی، یک لازم هم چندین ملزوم داره که این لازم نسبت به بعضی ملزوم‌ها روشن‌تره، چون واسطه کمتر خورده، نسبت به بعضی‌ها مخفی‌تره. این مال دلالت چی بود؟ التزام. همین شرح و توضیح رو و همین ذکر واسطه ها رو باید برای چی بیان کنیم؟ تزمم. منتها در لازم، لازم و لازم و لازم بود تا می رسیدیم به ملزوم، یا ملزوم و ملزوم بود تا می رسیدیم به لازم. اینجا در دلالت تزمم باید چیکار کنیم؟ جزء و جزء و جزء رو در نظر بگیریم. حالا توجه بفرمایید. ببینید یه مثال ساده بزنم. خانه یک معنایی است که یک لفظیه که معنای او دارای جزئه. خانه یک لفظ، معناش هم همون منزله دیگه، همین منزلی که ما میگیم. این معنای منزل جزء داره. مثلا یک خانه دیوار داره، سقف داره، و باز دیوار که ما تصورش میکنیم آجر داره. باز آجر چی داره؟ خاک داره. دیگه جلوتر نمیریم الان، همین مقدار توجه کنید. پس جزء خانه چیه؟ دیوار. جزء دیوار چیه؟ آجر. جزء آجر چیه؟ خاک. حالا وقتی که انسان دیوار میگه، این کله. دلالت این کل بر جزء واضح تر است یا بر جزء جزء؟ بر جزء. به عبارت دیگه دلالت دیوار، دلالت خانه بر دیوار واضح تر است از دلالت خانه بر
آجر،
و دلالت خانه بر آجر واضح تر است از دلالت خانه بر
خاک.
چرا واضح تره؟ چون دیوار جزئه، آجر جزئه جزئه، خاک جزئه 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 است.
مثال دیگه بیارم.
انسان کلیه، معنای انسان اجزایی داره. مثلا جزء انسان دستشه، جزء دست آرنجشه، جزء آرنج مچه، جزء مچ کف دست، جزء کف دست انگشته، جزء انگشت بند انگشت، جزء بند انگشت ناخون. حالا اگر من انسان بگم و منظورم دست باشه این واضح تره، یا انسان بگویم و منظورم ناخون باشه؟ البته دست واضح تره. چرا؟ چون جزء نزدیکتر است به انسان از جزء الجزء 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 که اون مثلا ناخن باشه. ببینید چقدر فاصله میشه؟ خب حالا که این طور شد، در دلالت تضمن هم وضوح و خفا آمد، در دلالت التزام هم وضوح و خفا آمد، و التزام هم دو سر داشت. یا ملزوم رو میگفتیم اراده لازم 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 میکردیم، یا لازم میگفتیم اراده ملزوم 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 میکردیم. دو سر داشت. در تضمن دیگه یه سر داره، فقط کل رو میگیم اراده جز جز الجز جز الجز الجز جز الجز 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 میکنیم الی آخر ماشاءالله، تا هر جا که این اجزا چشش داشته باشه. خب چون در دلالت التزام دو سر بود، از ملزوم به لازم یا از لازم به ملزوم، اینه که در کنایه گفتند میتوان از لازم به ملزوم رفت و میتوان از ملزوم به لازم آمد. یه وقت من کنایه که میزنم، حالا کنایه رو بعد میخونی، کنایه میارم، لازم میگم اراده ملزوم میکنم، یه وقت کنایه میارم به این صورت که ملزوم میگم اراده لازم میکنم. اینه در کنایه گفتند. در مجاز بیشترین این چنین فرمودند که ما باید از ملزوم به چی برسیم؟ به لازم. و این که در مجاز بخوایم از ملزوم به لازم برسیم، این یک قول معتبری درش نیست. و حالا انشاءالله بعداً عرض میکنیم که مباحث علم بیان منحصر میشه در مجاز، استعاره، کنایه و تشبیه هم مقدمه ایناست، ولا تشبیه یک بابه به رأسه و مستقل نیست. اگه ما تشبیه رو میاریم و میخونیم به عنوان مقدمه استعاره هست، و بعد مجاز هم داریم، کنایه هم داریم، اینا رو که تموم کنیم دیگه علم بیان تمام میشه. و تمام این مجاز و استعاره و کنایه همه اینا رو شاخ چی میگرده؟ دلالت عقلیه، که تضمن باشه و التزام باشه. اینه که اینجا پایه بحثه، اساس مطلبه، ریشه کل اینجاست، و اینجا رو شما هرچی خوب درست کنید دیگه بعدن براتون مطلب روشنتر و واضحتره. تمام درس امروز رو من عرض کردم، فقط یک اشکالکی مونده که اون مال آخر بحثه، ما اون جداگانه میگیم که با اینا قاطی نشه. حالا عبارت ها رو دقت کنیم. و یتعتی، یتعتی یعنی میاد، میسر میشه، فراهم میشه، فراهم میشود ایراد مذکور. ایراد مذکور اشاره داره به چی؟ ایراد المعنى الواحد به عبارات مختلفه. پس ایراد مذکور اشاره داره به تعریف علم بیان. و میسر می شود ایراد مذکور، ایراد نگید یعنی اشکال مذکورها، یه وقت اینجوری معنا نکنید. ایراد مذکور یعنی ذکر کردن معنای واحد را با عبارات مختلف. به عقلیه از دلالات، اینجا به عقلیه از دلالات، با ذهنتون نره به اون عقلیه‌ای که در مقابل طبعیه بود. این عقلیه یعنی اون عقلیه‌ای که از تقسیمات وضعیه بود، از تقسیمات وضعیه بود، یعنی دلالت تضمن و التزام. به جهت جایز بودن مختلف شدن مراتب لزوم در وضوح، یعنی که ای مراتب و لزوم الاجزاء للکل فی التضمن و مراتب و لزوم اللوازم للملزوم فی الالتزام، یعنی مختلف بشه مراتب لزوم اجزا برای کل در تضمن. که من براتون مثال آوردم، مراتب لزوم اجزا برای کل در تضمن مختلفه، برای اینکه دلالت انسان بر ناخن واضح تر بود یا دلالت انسان بر دست، بر دست. و مراتب لزوم لوازم برای یک ملزوم در دلالت التزام. باز مثال آوردم، ملزوم شمس بود، دلالت شمس بر یک لازم که نور باشه واضح تر بود از دلالت شمس بر چی؟ بر میوه مثلا. و هازا، هازا برمیگرده به این اختلاف مراتب. هازا یعنی این اختلاف مراتب در دلالت التزام ظاهره. چرا ظاهره؟ فإنه یجوز ان یکون، به علت این که شأن اینه، جایز است بوده باشد برای یک شیء. اون یک شیء رو ما چی فرض کردیم؟ شمس. لوازم متعدده، لوازم متعدده گفتیم نور، حرارت، نمو، رشد، مثلا گل، میوه، لوازم متعدده، که بعضی از لوازم اقرب و نزدیکتر است به سوی اون شیء از بعضی دیگه. نور نزدیکتر بود به شمس از مثلا میوه، گل، رشد، نمو، اینها. و اسرع و انتقالا منه الیه، و سریع‌تر از حیث انتقال پیدا کردن از اون شیء، از اون شیء که چی بود؟ خورشید بود، به سوی اون بعض که چی بود؟ که نور بود. چرا اسرع و انتقالنه؟ لقلت الوسائد، چون وسائد کمتر خورده، هرچه واسطه کمتر بخوره البته دلالتش واضحتره و روشنتره. فیمکنو تعدیت الملزوم، پس ممکن است ادا کردن ملزوم را که چی بود؟ شمس. به سبب الفاظی که وضع شده برای این لوازم مختلف و دلاله بر اون ملزوم، ای الفاظی که وضع شده برای این لوازم، این لوازمی که مختلف و دلاله بر ملزوم بود، چیا بودن؟ نور بود، حرارت بود، رشد بود، گل بود، میوه بود. پس ممکنه ادا کنیم اون ملزوم رو که چی باشه؟ شمس باشه، به الفاظی که وضع شده برای این لوازم که یکیش چی بود؟ نور. یعنی ما شمس بگیم اراده نور کنیم، یا مثلا یا برعکس ادا کنیم ملزوم رو به سبب الفاظی که وضع شده برای این لوازم، یعنی نور بگیم اراده چی کنیم؟ شمس. میوه بگیم اراده شمس کنیم، حرارت بگیم اراده شمس کنیم، از حیث وضوح و خفا. حالا من نور بگم زودتر میشه اراده شمس کنم، یا میوه بگم و اراده شمس کنم؟ البته نور وضوح و خفا داره. و کذا یجوزو. خب تا اینجا بحث رو این بود که ما ملزوم رو بگیم و لوازم رو بیاریم و بعضی از لوازم زودتر به ملزوم میرسوندن ما رو و بعضی دیرتر. حالا میخواییم چی بگیم از این کذا؟ از این کذا میخواییم لازم رو بگیم، از لازم برسیم به ملزومهای متعدد که بعضی ملزومها ظاهرترند و بعضی مخفیتر. و همچنین جایز می باشد این که بوده باشد برای لازم ملزوماتی. لازم عرض کردم مثل حرارت، ملزومهایی داره، اولیش آتش، دومیش حرکت، سومیش شمسه، که لزوم این لازم برای بعضی ملزومها واضح تر باشد از اون ملزوم برای بعضی دیگر. یعنی این لازم رو که من میگم بعضی ملزومها واضح تره و بعضی ملزومها چیه؟ مخفی تر. من وقتی که حرارت میگم کدام ملزوم زودتر به ذهن میاد و واضح تره؟ آتش. و کدام ملزوم مخفی تره؟ شمس. با اینکه شمس مادر همه حرارت هاست، اما به نظر ما مخفی تره. چرا؟ چون ما هر وقت که حرارت خواستیم به سراغ چی رفتیم؟ آتش رفتیم. این احتیاج به تحصیلات داره تا ما بفهمیم که این آتش هم زاییده شده شمسه. فیمکنو تعدیت لازم، پس ممکن است ادا کردن لازم رو به الفاظی که وضع شده برای ملزومات مختلفه از حیث وضوح و از حیث خفا. یعنی ممکنه من این لازم رو بیان کنم به سبب ملزومات، شمس بگم اراده حرارت کنم، یا آتش بگم نار بگم اراده حرارت کنم، یا حرکت بگم اراده حرارت کنم. و اما فی التضمن، این اما به تضمن ببینیم به کجا میخوره؟ میخوره به اون ما قبل. دقت کنید، فرمود و هازا فی الالتزام ظاهر، مراتب لزوم، لزوم لوازم برای ملزوم در التزام ظاهر، اما در تضمن چی؟ حالا میخواد تضمن رو بیان کنه. و اما در تضمن، پس به علت این که شأن اینه جایز است بوده باشد یک معنا جزئی از شیء. حالا اینجا چون شارح یک مثالی آورده، من مجبورم اون مثال رو توضیح بدم. مثالی که بنده خودم عرض کردم، اون مثال خیلی واضحه. مثال خانه بود و مثال بدن انسان. اما مثال شارح رو توجه بفرمایی. ما میدونیم که یک جزئی از ما چیه؟ حیوانیت. و یک جزئی از حیوان چیه؟ جسم. این ما میدونیم. حالا جزء حیوان جسمه و جزء انسانم چیه؟ حیوانه. پس جزء انسان چیه؟ جسم. شکل اول منطقیه دیگه. جزء حیوان چیست؟ جسم. جزء و این حیوان جزء انسانه، پس جزء انسان چیست؟ جسم. جسم جزء انسان است یا جزء الجزء انسان است؟ جزء الجزء انسان. دلالت حیوان بر جسم واضح تر است یا دلالت انسان بر جسم؟ حیوان بر جسم، چون جسم جزء حیوانه، ولی همین جسم جزء الجزء انسانه و دلالت جزء بر شیء واضح تر است از دلالت جزء الجزء او بر شیء. یا برعکس، دلالت یک شیء بر جزءش واضح تر است تا دلالت یک شیء بر جزء الجزء. اینم مثال شارح. حالا رو عبارت اینا رو باید پیاده کنیم. و اما در تضمن، پس به علت این که شأن اینه، جایز است بوده باشد معنا جزء از شیء. معنا مثل چی؟ معنا جزء از شیء باشه، مثل جسم که جزئی از حیوان. تطبیق میکنیم با این عبارت ها. مثال رو میخوایم با عبارت تطبیق کنیم و پیاده کنیم. معنا پس چی شد؟ جسم. جزئی از یک شیء، اون شیء چی شد؟ حیوان. و همین معنا که جسم باشه، جزء جزء از شیء دیگر که چی باشه؟ اون شیء دیگه انسان. پس دلالت شیء اون چنانه ای که این معنا جزئی از او بود، این شیء عبارت از چی میشه؟ حیوان. پس دلالت شیء اون چنانه ای که این معنا چی بود؟ جسم. پس دلالت حیوان که جسم جزئی از او بود، علازال کل معنا، یعنی دلالت حیوان بر همون معنا، اون معنا باز چی بود؟ جسم. واضح تر است از دلالت شیء اونچنانهی که این شیء مراد انسانه، از دلالت شیء اونچنانهی که این معنا یعنی همین جسم جزئی از جزء او باشه. جزئی از جزء او یعنی جزء ما، جزء انسان حیوانه، جزء حیوان چیه؟ جسمه. حالا مثالش میاره. اینا رو باید شما توجه کنید که این معنا چی بود، او شی چی بود، جزء چی بود، جزء الجزء چی بود. اینا رو باید بتونید بیان کنید، بتونید پیاده کنید. مثلا دلالت حیوان بر جسم واضح تر است از دلالت انسان بر جسم. معلومه. چرا واضح تره؟ چون جزءشه. و دلالت دیوار بر خاک واضح تر است از دلالت بیت بر خاک. چرا واضح تره؟ چون خاک جزء دیواره، اما خاک نسبت به خانه میشه جزء اول جزء اول جزء.
خب تموم شد.
در دلالت تضمن هم ما تصور کردیم چی رو؟ تصور کردیم وضوح و خفا رو. حالا من اشکال رو هم بیان کنیم که بحث ما سر مطلب برسه. اشکال اینه، ببینید ما الان گفتیم چی؟ گفتیم دلالت یک کلی بر جزءش واضح تر است از دلالت کل بر جزء و جزء. پس ما از کل رفتیم به طرف چی؟ جزء. یه آقای مستشکل منطق خونده آمده به ما اشکال میکنه، میگوید ما در منطق خونده ایم که از کل میرن به چی؟ به جز. چی؟ ببخشید برعکس گفتم، از اجزا ما میرسیم به کل. در منطق اینجوری میگن تا اجزایی نباشد کلی فراهم نمیشه. مثلا تا زید و عمر و بکر و تقی و نقی و اینها نباشه انسان درست میشه؟ پس از اجزا به کل میرسیم. و همینطور تا بقر و غنم و مثلا فرض کنید سگ و گربه و موش و خرگوش و اینا نباشه حیوان درست نمیشه، حیوان از اینا درست میشه. باید منطق بخونید. تا اینها نباشند حیوان درست نمیشه. کجایید میگه تا اینا خودشون حیوانند؟ ما که در طبیعی بحث نمی کنیم، ما در منطق بحث می کنیم. خب اینها افرادند و تا افراد نباشه کل پیدا نمیشه. خلاصه ما همیشه از افراد به کل میرسیم. و حالا که شما میگید از کل میخواییم به چی برسیم؟ به جز. این برخلاف اون چیزیست که در منطق گفتن و شیخ الرئیس بو علی سینا در کتاب شفا گفته. این خلاف بیان شیخ هم هست. شیخ هم در شفا میفرماید ما همیشه از جزئیات پی به کلیات میبریم، از جزئی پی به کلی میبریم. و حالا که شما میگید ما از کل میرسیم به چی؟ به جز. بعد میرسیم به جز اول جز، بعد میرسیم به جز اول جز اول جز. و درست مطلب برعکسه. ما تا جز اول جز نداشته باشیم چی درست نمیشه؟ جز درست نمیشه. تا جز نداشته باشیم چی درست نمیشه؟ کل. یه مثال دیگه هم بزنم. فرض کنید شما میخواد مجسمه درست کنید، مجسمه یک آدم. تا دست و پا و کله و شانه و شکم و ناخن و اینا درست نکرده باشید آیا انسان درست میشه؟ اون اجزا رو باید داشته باشید، پهلو هم بچینید تا بشه چی؟ یک انسان. منطقیین هم همینه میگن. تا ما افراد انسان رو نداشته باشیم خود انسان به وجود نمیاد. تا افراد حیوان نباشه او حیوان کلی به وجود نمیاد. و حالا که شما میگید ما از کل میخواییم برسیم به جز، اشکال براتون جا افتاد؟ این اشکال. حالا جوابش، شارح جواب میده بله این مسئله در منطق هست
و ما قبولم داریم، درسته. ولی مطلب ما مربوط میشه به دلالت، مربوط است به انتقال ذهن. ما میخواییم بگیم ذهن ما وقتی یک کلی رو تصور کرد، جزء الجزء رو دیرتر میفهمه و جزء رو زودتر میفهمه. ما اینو میخواییم بگیم. بحث ما از انتقال ذهن است، از کل به اجزا و به جزء الجزء یا به خود جزء. و آن چه که منطقیین میگویند، اونا درباره تشکیل کل بحث میکنند و اون حرف درسته، حرف ما هم درسته. اونا میگن تا اجزا نباشه کل درست نمیشه. ما میگیم در مقام انتقال اگر بخوایم از کل منتقل به اجزا بشیم، ذهن ما به جزء زودتر منتقل میشه تا به جزء الجزء، و به جزء الجزء زودتر منتقل میشه تا به جزء الجزء الجزء. ما اینه میگیم. پس بحث اونا در جای خودش درسته، بحث ما هم در جای خودش درسته. هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. ما اینجا در این علم اینجوری بحث میکنیم، اونام اونجوری بحث کردن. فإن قلت، پس اگر بگویی بل الامر بالعکس فان فهم الجزء سابق على فهم الكل، پس اگر بگویی بلکه امر برعکسه، امر برعکسه یعنی مطلب برعکسه، به علت این که فهم جزء سبقت داره بر فهم کل، یعنی آدم اول جزء رو میفهمه بعد کل، و همینطور اول جزء الجزء رو میفهمه بعد چی رو؟ بعد جزء رو، و بعد جزء رو میفهمه و بعد چی رو؟ و بعد کل رو. برعکسه. قلت و نعم، من میگم بله بله این حرف درست، این در جای خودش محفوظ. ولیکن مراد در اینجا انتقال ذهن است از کل به چی؟ به جزء. دیگه مبدع رو شارح نیورده. مبدع چیه اینجا؟ کله. پس عبارت اینجوریه، انتقال و ذهن من الکل الال جز و ملاحظتهو، یعنی ملاحظت الجز، ضمیر به جز برمیگرده، بعد فهم کل، یعنی اول کل میفهمیم بعد میخوام ببینیم ذهن ما از این کل زودتر به جز منتقل میشه یا زودتر به جز الجز. ما اینه میخواییم. مثلا این میز کله، تو ذهن من اومده، من تصورش کردم، میز تصور کردم، میخوام ببینم آیا زودتر ذهن من به پایه های این میز میرسه که جزشه، یا به میخها که میخها چیه؟ جز الجزه. خب یقینا پایه ها زودتر به ذهن میاد تا میخها مثلا. و بسیاری از اوقات و کثیرا ما یفهم الکل من غیر التفات الی الجزء، و بسیاری از اوقات فهمیده میشه کل از غیر توجهی به جزء. شما که میگید اول جزء به ذهن میاد بعد کل، این حرف درسته، ولی این مال منطقه، مال افرادیه که میخوان تفکر کنن در تشکیلات کل. و الا بین عرف مردم خیلی وقتا کل به ذهن میاد، اصلا توجه به جزءش نمی کنن که هیچی، اصلا جزء رو بلد نیستن. ماها مثلا، ما شنیدیم آپولو یا فضانورد، اینو شنیدیم، کل زود به ذهن ما میاد، اما اجزایی ای چیه؟ اصلا نمیتونیم تصورش کنیم، چون ما اهل اون رشته نیستیم، مطالعه نداریم. یا هواپیما در نظر مردم، عموم مردمی که تقریبا تحصیلات عالی ندارن، هواپیما کله، این کل رو تصور میکنن، توش هم حتی میرن میشینن، اما این چی جور روشن میشه؟ مصرفش چیه؟ انرژیش از کجا تامین میشه؟
چجور از زمین کنده میشه، چجور رو هوا قرار میگیره، چجور پیش میره، اینا اصلا به فکرشون نیست. فقط اینا همون جسم میبینن که هوا رو هوا داره میره، بهش میگن تیاره مثلا. همین. و بسیاری از اوقات فهمیده میشه کل، مثل هواپیما، مثل فضانورد، مثل زیردریایی، از غیر توجه به چی؟ به جزئش. چنون که ذکر کرده همین مطلب رو هم شیخ الرئیس در کتاب شفا، حتی خود شیخ الرئیس که استاد فلسفه و منطقه، این مطلب رو هم خودش متذکر شده که همون طوری که گاهی ما از اجزا به کل میرسیم، گاهی هم از کل منتقل میشیم به جزء و اجزا. شیخ الرئیس چه فرموده؟ انه یجوز ان یخطر النوع بالبال ولا یلتفت الذهن الی الجنس. حالا باید کلام بوعلی رو براتون بشکافیم. ببینید، شما کلیات خمس رو میدونید چند تاست؟ 5 تا. خمس دیگه. خب باب ایساغوجی رو هم میدونید یعنی چه؟ همین کلیات خمس. خب این کلیات خمس دوتاش عرضیه که عرض عام و عرض خاص، میونه ستا. این ستا دوتاش جزئه، یکیش کله. فصل جزئه، جنس جزئه، نو کله. نو مثلا مثل انسان، انسان درست شده از یه جنس و یک فصل. جنس شما چیه؟ حیوان. اشتباه نمی کنید؟ شما حیوانید؟ فصل شما چیه؟ ناطق. پس ما حیوانیم و ناطق. نو درست شد از چی؟ جنس و فصل. حالا بوعلی فرموده است خیلی از اوقات این کل به ذهن میاد، یعنی نو به ذهن میاد و انسان متوجه و منتقل به جنس و فصلش نمیشه. پس چطور شما میگید همیشه اول جزء به ذهن میاد بعد کل؟ نخیر، گاهی هم بعد عکسه. الان خود ماها یا مردم انسان رو تصور میکنن، اما یه جزء ما حیوانه اصلا تصور که نمیکنن هیچی. اگرم بهشون یه وقت کسی بگه حیوان، بعدشون میاد. بله، اگر اهل لرستان باشن میکشن. میفرماید چنون که ذکر کرده شیخ الرئیس در کتاب شفا، این که جایز است خطور کنه نو. نو گفتیم کل. به بال، بال اینجا به معنی قلبه، قلب و ذهن. و التفات پیدا نکنه ذهن انسان به جنس. جنس چیش بود؟ جزئش. جنس جزئشه. کل به ذهن میاد، اما ذهن منتقل به جزء که جنس باشه نمیشه. خب اینجا دیگه بحث تمام، تا باز برسیم انشاءالله به بحث بعد.